بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گاهی از اوقات سخنرانی ها حاوی مطالبی هستند که جنبه آموزشی دارن برای عموم مخاطبان اون سخنرانی. مطالبی رو تصور میشه که عموم مردم ازش آگاهی ندارن، لااقل عموم مردم مخاطب آن صحبت. بعد القاء بحث جنبه آموزشی پیدا میکنه، تعلیمی در اون بحث صورت میگیره. گاهی از اوقات هم سخنرانی تعلیمی نیست، تذکریه. فرض بر این است که مخاطبان همه آنچه که گفته میشود را میدانند، برای یادآوری این مطالب عرضه میشه. خب در چنین سخنرانی هایی لازم نیست حتما مطالب جدید بشه، ممکنه مطالب به شیوه جدیدی بیان بشه و یا نه صاحب نفسی به هر شیوه ای تذکری بدهد، در جان مخاطبان تأثیرات فراوانی خواهد داشت. سخنرانی و گفتگوهای معنوی در چنین مجالسی به همین دو نوع ختم نمیشن. گاهی از اوقات هست اگر صحبت تذکری در خودش داره، تذکرش برای برطرف کردن یک غفلت عمومی است، یک بیتوجهی که می شود نام آن را جهالت گذاشت، یک جهل عمومی است که همه باهاش درگیرن و جاهلن نسبت به این که چنین موضوع مهمی وجود داره و مورد غفلته. برخی از سخنرانی ها برای برطرف کردن غفلت در فرهنگ جامعه است. خب این دیگه یک سخنرانی تذکری فردی تلقی نخواهد شد، باید همه با هم تشریک مساعی بکنن اون غفلت رو در فرهنگ جامعه برطرف کنن. خب به نوبه خودش چنین سخنرانی آموزشی و تعلیمی هم تا حدی تلقی خواهد شد، ولی غفلتی که فراگیر باشه، با اینکه یک سری معلومات در اختیار همه هست اما جمع‌بندی درستی از این معلومات صورت نگرفته باشه، برای یک جامعه دینی مثل جامعه ما دردناکه. احتمالاً موضوعی رو که می‌خوایم امسال در این محرم شریف ازش صحبت بکنیم، موضوعی است که مورد غفلت و موضوعی است که در فرهنگ ما به طور کلی مورد غفلت قرار گرفته. باید یک حرکتی، یک جنبشی صورت بگیره برای اینکه این غفلت برطرف بشه. البته فقط فرهنگ یک جامعه نیست که نسبت به این موضوع غافله، تک تک ماها هم ممکنه در این حالی که دیندار هستیم غفلت از این موضوع داشته باشیم. اون بحث های تذکری که انسان یه چیزی رو میدانه، یاداوری میکنن که تقویت بشه انگیزه او، یاداوری بشه علاقه های معنوی او، اونها بیشتر جنبه فردی داره. بحثی که تذکری هست این چنینه. اون موضوعی هم که تعلیمی است، بله ما چیزی را نمی دانستیم، بر اطلاعاتمان افزوده شد، دانستیم. ولی این گونه موضوعات جنبه راهبردی دارن که خصوصا اگر مهم باشن دیگه، یک بحث راهبردی در میانه مفاهیم و معالم دینی تلقی خواهند شد. اگر موضوعی که مورد غفلت عام است مهم باشه و کلیدی باشه، دیگه اون بحث یک بحث راهبردی خواهد بود، یک بحثی است که در اثر غفلت از اون یا جهالت نسبت به اون، حتی کلمه جهالت رو هم شاید بشه استفاده کرد، جامعه ضررهای خیلی زیادی خواهد کرد. نکته دیگری رو که در معرفی بحث باید عرض بکنم خدمت دوستان، البته ما در سالهای مختلف در این گونه گفتگوها با همه ضعفی که بنده دارم سعی کردیم که چنین موضوعات راهبردی رو بهش بپردازیم، ضمنش تذکرات فردیمون رو هم دریافت کردیم، ضمنش تعلیمهایی رو هم سعی کردیم در ضمن بحث برای همدیگه داشته باشیم، ولی به کلیدی بودن باید توجه کرد. ویژگی دیگر این است که گاهی از اوقات شما یه موضوع کلیدی رو مطرح میکنید که فی نفسه خیلی مهمه، اما ربطی به زمان شما زیاد نداره، این در هر زمانی میشد بهش پرداخته بشه. مباحث راهبردی به زمان هم علی‌القاعده توجه ویژه‌ای دارن و باید ما دنبال مباحثی باشیم که به زمان ما خیلی مناسب باشه. فقط نیاز فردی رو نبینم، نیاز اجتماعی دیده بشه درش، اهمیتش هم باید راهبردی باشه و ما از نظر زمانی هم به سختی محتاج توجه به این موضوع باشیم. نکته دیگری رو هم در معرفی بحث بخوام عرض بکنم که انشاءالله این بحث از نظر زمانی هم با توجه به همه شرایطی که ما الان درش هستیم اهمیت بالایی خواهد داشت و شما این رو انشاءالله در شبهای آینده قضاوت خواهید فرمود. مخاطب بحث هست، بنده این بحث رو اساساً طراحی نکردم که کسانی که خارج از محیط معنوی هستن جذب به معنویت بشن. البته چرا، همیشه آدم باید در چنین جامعه‌ای که ما درش به سر میبریم و همه جور افرادی درش حضور دارن ملاحظه بشه این موضوع، که حرفایی که برای متدینین هم میزنید یه جوری باشه که غیر متدینین رو هم جذب کنه. و شما در آینده بحث خواهید دید که این بحث چقدر میتونه سوء تفاهم ها رو برطرف بکنه، سوء تفاهم ها رو برای کسانی که دیندار نیستن. چرا دیندار نیستن؟ به حدی که شما میتونید اصلا این بحث رو با بیان خودتون ببرید برای افراد غیر مذهبی بیان کنید. یقینا بسیاری از افراد غیر مذهبی و غیر متدین دوچار سوء تفاهمن که غیر متدینن، این بحث میتونه سوء تفاهم های اونها رو برطرف کنه، همه که بیمار نیستن. ولی هدف اصلی ما به عنوان مخاطب این بحث، این گروه از مخاطبان نیستن که ما بنا داشته باشیم در این مجلس که عزاداران ابا عبدالله الحسین اقشاری فرهیخته دور هم جمع شدن بپردازیم به جذب آنانی که نیامدن یا چنین محیط‌هایی رو قبول ندارن. خب طبیعیه که ما مخاطبان ارجمند چنین مجالسی رو در اولویت قرار بدیم. تعجب اینجاست که چرا با اینکه دین در جامعه ما اینقدر جاریه، معنویت اینقدر بالاست، اعتقادات اینقدر خوبه، ایمان در حد کافی واقعا رواج داره، ما چرا اون رشد لازم رو نمی کنیم؟ ما چرا به اوج بندگی نمی رسیم؟ ما چرا هنوز درگیر بسیاری از مشکلاتی هستیم که علی‌القاعده نباید این طور باشه؟ پس مخاطبان اصلی این بحث رو باز ما افراد متدین می دونیم. افراد متدینی که انتظار از اونها بیش از این حرف هاست. خب طبیعتاً این دغدغه باز هم یکی از دغدغه های کلیدی ماست تو نوع مباحث. ماه رمضان هم از موانع رشد یادتون باشه صحبت میکردیم و برخی سالها هم باز همیشه مخاطبان ما در درجه اول چنین مخاطبانی بودن، افراد متدین و مذهبی که بسیاری از اصول رو قبول دارن. اما این همه کاستی ها برای چیه؟ من وقت شما رو نگیرم، در مقدمه باقی نمونیم. امیدوارم بحث ما که در درجه اول سعی میکنه مخاطبانی از افراد دیندار رو در نظر بگیره، در این حالی که بسیاری از سوء تفاهم ها رو برای غیر متدینین برطرف خواهد کرد و به نیازی میپردازه که در این زمان ما باید به این نیاز خیلی توجه بکنیم و به موضوعی میپردازه که در فرهنگ دینی جامعه مورد غفلت شدیدن و به یک موضوع راهبردی داره توجه میکنه، این بحث رو بتونیم در شبهای آینده به مدد الهی، البته با همه ضعفایی که من دارم و شما در جریان این ضعف ها هستید، بسیاری از اوقات من واقعا ناتوانم از رسوندن منظور خودم، ولی شما هستید که با بزرگواری، مانند وقتی که یه بزرگتری حرف بچه‌ای رو میشنوه میگه فهمیدم منظورت چیه، اونجوری منظور بنده رو فهم میکنید که انشاءالله چیزی از مفاهیم دینی فاصله نداشته باشه و کاستی های عرایز بنده رو هم اصلاح میکنید. ولی دغدغمون اینه. موضوع بحث ما چیه؟ یه موضوع آشکاری داره این بحث، همونیست که اعلام شده، و یک موضوع پنهانی که نمیدونم در چند شب آینده به اون خواهیم رسید یا نه. موضوع آشکارش همین چیزیست که اعلام شده و میشه او رو به صورت یک سوال مطرح کرد: راز عبور از رنجهای زندگی و رسیدن به لذت بندگی. راز عبور از رنجهای زندگی چیه؟ این یک سوال. یکی دیگه از سوالها اینه: راز رسیدن به لذت بندگی چیه؟ این سوال رو، این دو تا سوال رو ترکیب نکنیم. راه عبور از رنجهای زندگی برای رسیدن به لذت بندگی، و دو تا سواله. خب میشه اینها رو پیوسته لازم و ملزوم همدیگه هم در نظر گرفت. راه‌های مختلفی برای عبور از رنج‌های زندگی وجود داره، ولی در بین راه‌های مختلف یه رازی وجود داره، اون راز مورد غفلت. بنده این رو با شما در میان خواهم گذاشت. شما اهل مطالعه قرآن کریم، روایات، مباحث اخلاقی و معنوی هستید، قضاوت خواهید فرمود که آیا این واقعا میشه یه راز تلقی بشه؟ راز چیزیست که همه به اون پی نبردن، به سهولت هم به اون پی نمیبرن، ولی راه اصلی به نوعی میشه گفت اونه. چند شبی رو شاید ما وقت لازم باشه صرف کنیم برای اینکه راه‌های متعددی که در نظرها هست، حتی در آیات و روایات ذکر شده، برای عبور از رنج‌های زندگی، برای متوقف نشدن در رنج‌های زندگی، اینها رو با هم مرور کنیم. راه‌هایی که اولاً به ذهن آدم میرسه، میخوام عرض بکنم اونها رو نمیشه راز عبور تلقی کرد. انشاءالله شب‌های بعد در این باره کمی صحبت خواهیم کرد. راه‌های متعددی هم برای رسیدن به لذت بندگی به ذهن میرسه، در روایات و آیات کریمه قرآن هم هست، اونها هم همه صحیح هستن، اما اونها رو نمیشه به عنوان راز تلقی کرد. حالا بریم ببینیم این راز چی میتونه باشه که نوعاً ازش غفلت میکنیم. قبل از این که به این راه‌های متعددی که راز نیستن برسیم، اجازه بدید من یک کمی امشب مقدمتاً درباره رنج و لذت و جایگاه اون در زندگی انسان صحبتی با شما عزیزان داشته باشم تا به رنج و لذت اولاً درست نگاه کنیم. رفقا میدونن رنج تصادفی نیست در زندگی انسان، تعبیه شده است، تقدیر الهی است که انسان زندگی با رنج داشته باشه و این خودش البته یک بحث بسیار اساسی است. خانواده ای که قطعی بودن رنج در زندگی رو به فرزند خودشون آموزش نداده باشن، او رو در مقابل رنجهای زندگی مقاوم بار نیاوردن. زمانه گاهی از اوقات به انسان دروغ میگوید که رنج در زندگیت میتواند نباشد. این یک دروغ آشکار است. هر کسی در هر فیلمی، در هر آموزشی، در هر سخنی به نسل جوان این گونه القاء کرد با حرف هرچند صحیح خودش، با حرفهای به ظاهر صحیح، ولی در مجموع در ترکیب برایند نهاییش این گونه شد، اینجوری القاء کرد که تو میتونی تو زندگی یه جوری زندگی کنی که رنج نکشی. این یک دروغگویی بسیار زشت و نابخردانه است، یک فریب بزرگه. بعد آدم ها هم دوست دارن فریب بخورن. این دروغ وقتی به انسان ها گفته میشه که تو میتونی تو زندگیت رنج نکشی، انسان ها چون دوست دارن فریب بخورن و این حرف درست باشه و دوست ندارن رنج بکشن، زود بی دلیل این حرف رو میپذیرن. از اولین آیات قرآن که انسان باید یاد بگیره این آیه قرآن است، در سوره بلد: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. این یک مقوله انسان شناسانه، حیات شناسانه است، این یک مقوله هستی شناسانه است، این تو جهان بینی ما باید جا بیفته، بعدم بریم سراغ دین و ایمان. انسان در زندگی رنج میکشه. خب ما اگه بخوایم الان در این باره صحبت بکنیم، حرفای زیادی میتونیم بزنیم، شاید یک ماه راه لااقل بتونیم در این باره تأملات جدی داشته باشیم، هم نگاه فلسفی به این مقوله داشته باشیم. چه ضرورتی داره انسان رنج بکشه؟ و هم نگاه معنوی داشته باشیم، چرا خدا این کار رو کرده؟ چرا دنیا بدون رنج قابل تصور نیست؟ هم در تعلیمات اولیاء خدا ببینیم، رسول خدا میفرمودن که چرا شما، به مخاطبان خودشون، دوستان خودشون میفرمودن چرا شما چیزی از خدا میخواید که خلق نشده و نمیشه خلق بشه؟ گفتن ما کی چیزی خواستیم که خلق نشده؟ فرمود شما از خدا راحتی میخواید و راحتی خلق نشده. همه موندن، راست میگه آقا، ما راحتی میخواییم. حضرت فرمود من خیالتون رو راحت کنم، راحتی خلق نشده. امشب ما از موضوعی حرف میزنیم که دیگه نمیخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی شما بدونید که محل تأملات و تفکر عمیق ما باید باشه. ما صادقانه به کودکان خود باید این رو آموزش بدیم که کودک من، تو در آینده زجر خواهی کشید، سختی خواهی کشید، سوء تفاهم ها و خیلی از مشکلات سراغ تو خواهد آمد. در روایت می فرماید بیماری از دل سلامتی در میاد. وقتی این روایت رو میشنوید، اهل بیت رسما میخوان شما در سلامتی احساس امنیت نکنید. او امام صادق علیه السلام است که چنین میفرماید و او صداقت دارد. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به جوانش میفرماید تو سیبل بلایا هستی. سیبل، دیدید چقدر سالمه؟ یه علائم قشنگی هم داره، دوائری داره. نباید سیبلی که تیر اندازی بهش میشه به سلامتش غره بشه. تیراندازهای ماهر تازه سعی میکنن به مرکز سیبل بزنن. فران تو سیبل بلایا هستی، تو از تمام راهی که رفتگان رفتند و در آن رنج کشیده اند عبور خواهی کرد. چرا آمارهای طلاق اینقدر در جامعه ما بالاست؟ چون در جامعه ما تعلیمات غلط وجود دارد و تعلیمات درست گاهی کم وجود دارد. چرا گاهی از اوقات میبینید بنده انتقاد میکنم از آموزش و پرورش؟ آموزش و پرورش میزان موفقیتش رو در کاهش آمار طلاق باید بسنجه. بله، آموزش و پرورش هر سال نسبت به سال قبل ورودی هاش به دانشگاه از نظر تعداد نمازخونترن. معلوم میشه که برخی از تعلیمات در آموزش و پرورش خوب اثر گذاشته. خب اینو تو دانشگاه ها میتونید ببینید. این یعنی موفقیت آموزش و پرورش در یک بخش. نمازخونها در کل تو دانشگاه ها رو به افزایشن. اونی که آمار دارن میگیرن ها، با آمار دارن به شما عرض میکنن. شاید 20 سال هست من تو محیط های دانشگاهی رسما فعالیت دارم، بلکه بیشتر مثلا. ولی آمار طلاق در جامعه رو به افزایشه. چرا؟ این بیتابی از کجاست؟ یکی از ریشه های اون این است که ما این حقیقت رو در میون نگذاشتیم با جوانهای خودمون. حالا چرا انسان باید در رنج باشه؟ اصلا فلسفه خلقت موجودی به نام انسان که نه فرشته باشد نه حیوان رنج است، یعنی چیزی است که نتیجه اش رنج است. تو موجودی هستی که کمال طلب هستی، پس در نقطه کمال قرار نداری. برای عبور از نقطه‌ای که وجود داری، حضور داری درش، به اون نقطه کمال برسی، باید این مسیر سرسره باشه، شیرجه بزنی، راحت با لذت، یا باید سخت باشه؟ باید سخت باشه. میخواستی فرشته بشوی یا حیوان؟ خیلی ساده است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو در رفتن به سوی، ای انسان، تو رونده ای به سوی خدا، در این مسیر رنجی میکشی، یعنی تلاش توأم با رنج خواهی کرد. آن هم چه تلاش توأم با رنجی؟ سپس خدا را ملاقات خواهی کرد. خیلی صریح و بی پرده. اتفاقا من هر دو تا آیه‌ای که برای شما خوندم کلمه انسان درش به کار برده شده، یعنی اینا از معارف انسان شناسانه قرآنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان شناسی گاهی از اوقات مقدمه بر خداشناسی است. من کی هستم که میخوام ایمان بیارم به خدا؟ من کجا هستم؟ الان کجا قرار دارم؟ انقدر میشود با جوانان به خوبی از رنج و فلسفه اون سخن گفت که به استقبال رنج برن، به استقبال البته رنجهای درست. فلسفه رنج در وجود، در زندگی انسان خیلی مهمه، باید اینو بهش توجه کرد. با خلقت انسان عجین شده، پس ما مقوله‌ای داریم به نام رنج. در کنار رنج دوست نداریم رنج داشته باشیم، ولی این رو هم خدا در وجود ما قرار داده. برای چی؟ برای اینکه با رنج مقابله کنیم. این فلسفه زندگی ماست. ما باید رنج بی خود نبریم. ما باید از مصائبی که در اثر گناه و معصیت پدید میاند
فرار کنیم، گناه نکنیم، غلط نکنیم، اشتباه نکنیم، تا رنج نکشیم. ما باید با کسانی که زندگی ما رو دچار رنج میکنن مبارزه کنیم، حتی در این راه بمیریم. احدی حق نداره به ما رنجهایی رو سازمان یافته تحمیل بکنه. ما باید برای برطرف کردن رنجهای دیگران تلاش بکنیم، حتی در این راه بمیریم، جان بدهیم، از بس فداکاری بکنیم. خب اینا هم هست. ما نباید تسلیم رنجهای نابجا بشیم. در کنارش ما از رنجهای بجایی که نه در اثر معصیت ما و نه در اثر طغیان دیگران ایجاد شده و اون رنجها رو باید بپذیریم، نباید رنجور بشویم، نباید اذیت بشویم. بله، برخی از رنجها رو باید پذیرفت، برخی از رنجها رو باید به استقبالشون رفت، ولی اذیت نباید شد. بعضی از رنجها رو تلاش کن ریشه شو بکن. در اثر فقر رنج میکشی، فقر رو ریشه کن کن. در اثر معصیت و احساس بدت رنج میکشی، مثلا در اثر حسادت انسان خیلی رنج میکشه، بکن بنداز دور. برای چی رنج میکشی؟ با این رنج به جهنم هم خواهی رفت که اجر نخواهی برد. از طرف دیگه بعضی از رنجها طبیعی هن. بعضی از رنجها رو تو به استقبالشون رفتی، اصلا باید از این رنجها رنجور نشی. مرنج و مرنجان شنیدی؟ مرنج یعنی اذیت نشو. حالا هست که هست، اصلا باید می بود. تسلیم شدی یا به استقبالش رفتی؟ این که در عنوان این بحث قرار داره، عبور از رنجهای زندگی، عبور یعنی متوقف نباید بشی، رد شو، نذار رنج تو رو داغون بکنه. ما نگفتیم که راه از بین بردن رنجهای زندگی چیه، اون که امکان نداره. اولا رنج بد که تو رو متوقف بکنه و منشأش خودت باشی، نباید به خودت تحمیل بکنی. ثانیاً رنجهای خوبی که پدید میاد باید بتونی ازش عبور کنی. مرد باش، مردانه برخورد کن، بزرگ باش، سترگ باش، نستوه باش، مقاوم باش. هم باید رنجها رو از بین ببریم، برخیشون رو، هم باید برخ دیگری که از بین نمیبریم بلکه به استقبال آنها میریم، اونها رو بتونیم تحمل کنیم، بتونیم مقاومت کنیم. زندگی ما یعنی مدیریت رنج. دیدید بچه‌ها به دنیا میان معمولاً با گریه به دنیا میان، گریه نکنن میزننشون، میگن این چش نکنه بچه داره هلاک میشه. اصلا انسان با رنج به دنیا میاد، البته هنرش اینه که با رنج از دنیا نره، ولی مرگ فی نفس رنج داره، هم ازش فرار میکنه. دیگه تو بزرگ شدی ماشاءالله، برای خودت آدمی شدی، تو طفل نونهال نیستی که هیچی نمیدونست، از مادر متولد شد گریه می کرد. الان تو ماشاءالله بزرگ شدی، داری می میری، ماشاءالله ماشاءالله بزرگ شدی، یه گریه نکن، زار نزن. باید یه تفاوتی داشته باشی بین اون تولد و این مرگ، باید یک تکاملی پیدا کرده باشی. بگو مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. راز عبور از رنجهای زندگی چیه؟ اولا دوستان بدونن ما اصلا نمیخوایم رنج رو کلن از بین ببریم. این اصطلاحی که ما ترجمه میکنیم، میگیم فرزند مادر بازی در نیاریم، یعنی بچه ننه بازی در نیاریم، این اصطلاح رو اینجا میخوام توجه بهش بدم که نه، ما نمیخوام خیال بافی کنیم. تو باید بتونی از رنجها عبور کنی. آقا یه رنجی هست نمیتونم ازش عبور کنم، حالا باید صبر کن ببینیم چه راهی وجود داره. با وجود رنج تو نباید رنجور باشی، تو نباید متوقف بشی. بسیاری از فیلمها، شعرها، ترانه ها این خیال پردازی رو در انسان تقویت میکنن که تو میتونی رنج نبینی. خب این یک دروغ شاخداره، این یک قسمت بحث. بخش دیگر بحث برمیگرده به لذت. دوستان من، ما برای لذت آفریده شدیم و احدی از انسان ها نیست که تلاشی بکند جز برای لذت. خلاصه کنم، معطلتون نکنم، اولیاء خدا هم برای لذت عبادت میکنن، بالاترین لذت. دزدها هم برای لذت دزدی میکنن، کهترین و کمترین لذت ها. لذت کلمه محترم نیست. نه، ما برای لذت عبادت نمی کنیم چون خدا شایسته است خدا را عبادت می کنیم. خب کی به شما گفته باید به این شایستگی احترام بگذاری؟ فطرت پاکت، وقتی احترام میگذاری یه لذتی میبری. نگو من برای لذت نیست که عبادت می کنم. بله تو میتونی بگی من برای لذت دیداری بهشت، لذت چشایی بهشت، لذت بویایی بهشت عبادت نمی کنم. برای لذت لقاء الله خدا رو عبادت می کنم. باز لذت هست. تمام. پس لذت نفی نمیشه. ما انسان ها اسیر لذتیم. البته درجه انسان ها به این است که لذت مطلوب خود را سطحش را بالاتر ببرند. کدام لذت حرام است؟ کدام لذت حلال؟ من فکر میکنم شما دوستان شهادت میدید که این بحث خیلی بحث عمده‌ایه، بحث یک شب نیست، ولی ما باید به عنوان یه مقدمه یه توجهی به این بحث بکنیم، بعد ازش عبور بکنیم. پای کلمه به کلمه این گفتگو میشه بعدها مفصل در جایگاه های دیگه گفتگو کرد. کدام لذت حرام است؟ لذتی که کم است و مانع لذت بالاست. لذت کم حرام نیست، لذت کمی که مانع میشود شما به لذت زیاد برسید اون لذت حرامه، و الا لذت کم هم اشکال نداره. تشنه است، آدم آب میخوره کیف میکنه. گو آقا من آب میخورم موقع تشنگی کیف میکنم، نمیتونم اون مستحباتشو که سه جرعه بخور رعایت کنم. فرمود هر جوری دلت میخواد بخور، فقط یه بسم الله اولش بگو که فرقی باشه بین آب خوردن تو و جانوران محترم و عزیز. نگفتم حیوان که جسارت نشه. لذت های کم بد نیستن، گاهی لازمن. مگه خوابیدن لذت نداره؟ مگه تفریح کردن در اوقات فراغت لذت نداره؟ مگه گفتگوی با دوستان لذت نداره؟ گاهی انسان باید پول خرج بکنه، اصلا پول به دست بیاره، کار و کاسبی را بندازه که بتونه لذت ببره. لذت کم حرام نیست. لذت کمی که مانع رسیدن به لذت‌های بالا و برتر است حرام است. در واقع میشه گفت لذت حرام نداریم. همه لذت ها هر چه بیشتر بهتر، همه برای توست. اگر لذتی حرام شده است، چون تو با این لذت کم داری خودت رو محروم میکنی از لذت های برتر. قدنو ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از حرام ببندید، عجایب رو خواهید دید و در اون عجایب البته لذت هایی نهفته است که نگو و نپرس، که برو و ببین. من اگر خودم چشیده بودم میگفتم بیا و ببین. انسان برای لذت بردن آفریده شده. هر کسی کم لذت ببره معلوم نیست از عذاب الهی در آن دنیا خلاصی داشته باشه. دنیا او رو بازیافت خواهد کرد به عنوان زباله. چرا؟ چرا لذت نبردی؟ جهان هستی برای تو بود که از آن لذت ببری. و من به شما بگم هرچه در این دنیا از بالاترین لذت‌ها بهره ببرید، در آن دنیا هم از بالاترین لذت‌ها برخوردار خواهید بود. خدا بنده ای را که در این دنیا از برترین لذت‌ها لذت برده است، در آن دنیا از بهتر آن لذت‌ها محروم نخواهد کرد. خدا به بندش ظلم نمی‌کنه. این تو این دنیا غرق این لذت‌ها بوده، بعد اون دنیا. اجازه میدید من کلام رو قطع کنم به یک باره؟ بالاخره شب اول محرم ما دور هم جمع شد. در مورد لذت و رنج صحبت کردیم. زندگی یعنی مدیریت رنج و لذت. چرا گفتیم راز رسیدن به لذت بندگی چیه؟ چون اون لذت بالاترین لذته. شما همتون اجمالا میدونید، چه بسا تفسیری تر از بنده بدونید، چه بسا چشیده باشید. ما اگر شنیده ایم، شما چشیدید حتما. راز رسیدن به بالاترین نقطه های لذت بندگی چیه؟ چرا گفتیم بندگی؟ برای که بیشتر لذت داره. برای همین خیلی ها در مورد دینداران تصور میکنن دینداران از بخشی لذتها چشم پوشی میکنن به خاطر انتخابی که کرده اند و بخش دیگری از لذتها را انتخاب کردن که چه بسا احیانا کمتر هم هستن. خب اونا درباره دیندارا کاملا اشتباه میکنن. نه، دیندارا هم لذت طلب هستن، مثل همه آدم ها همینجور. اینها لذت بیشتر رو پیدا کردن که کجاست، لذت کمتر رو به خاطرش کنار میگذارن. در روایت هست هنگام یک نگاه حرام شما می توانید مزه لذت برتر را بچشید. وقتی مؤمن از نگاه حرام چشم می پوشد به خاطر خدا و بعد چشمش را به آسمان می دوزد که حرام را نگاه نکند، خدا همان لحظه لذتی را از این اطاعت در کام او می چشاند که قابل مقایسه نیست با لذت های دنیا. چرا امثال حضرت امام، از آیت الله العظمى بهجت، امثال بزرگان اولیاء خدا بیشتر گریه میکردن؟ آدم وقتی مناجاتاشون رو نگاه میکنه آدم احساس میکنه که اونا والا بیشتر از ما بدهکارن، مثل این که به خدا ما اینقدر هم دیگه بعضمون خراب نیست، اونا خیلی مثل این که در خانه خدا بدهی بالا آوردن، ولی خب تو زندگیشون هم هیچ بدی نیست، آخه اینا چرا اینقدر گریه میکنن؟ عاطفی ترن؟ نه، به خدا قسم بدهکارترن، بیشتر بردن، بیشتر خود را مدیون خدا میبینن. ما چیزی نبردیم، ما لذتی نبردیم. بیشتر بردن، کسی بیشتر برد بدهکارتر است. گفتن یا رسول الله اینقدر شما گریه میکنید تو عبادت، خدا این همه نعمت به شما داده. فرمود من بدهکارتر نشدم، شکرشو باید بتونم به جا بیارم که نمیتونم. زندگی مدیریت رنج و لذت است. مبادا یه متدینی تو ماها باشه و بگه نه من برای لذت خدا رو بندگی نمی کنم. من اصلا اینو شروع بکنه به گفتن، تکبر و تفرعون و عجب از کلامش میباره. تو برای چی داری خدا رو عبادت میکنی؟ پس برای چی؟
نه من خدا را انتخاب کردم. صدای کلفت رو میبینید اینجا چه نقشی ایفا میکنه در نشون دادن اون تکبر. تو اگر خدا رو عبادت کرده باشی اینقدر به تو چشانده است از لذت معنوی که الان صدات نازک شده بود.
لذت میبرن عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام از ارتباط قلبی و عاطفی با ابا عبدالله الحسین علیه السلام لذت میبرن. بعضی ها 40 روز قبل از دهه محرم چله گرفتن برای اینکه بتونن بیشتر لذت ببرن از این ارتباط عاطفی. کسانی که این لذت رو چشیدن خبر دارن. اتفاقا این لذت لذتی است که اوج به هم نداره، چون شما از ارتباط عاطفیتون با ابا عبدالله الحسین به واسطه مصیبت‌های امام حسین این ارتباط ایجاد شده. لذت می‌برید که تا سر بلند می‌کنی بگی جانم حسین که من از تو این همه سود بردم، تیرهای به بدن مبارک امام حسین رو می‌بینی دوباره سرافکنده سر پایین می‌اندازه. نمی‌تونی از امام حسین دل بکنی، لذت نبری، نه لذت میبری، میتونی پاسخ بدی؟ من از شما تقاضا میکنم برای اینکه بدهکار امام حسین نشید، دفعه بعد تو روزه اومدید لذت نبرید، دفعه بعد برای حسین علیه السلام گریه کردید، از این رابطه یا عاطفی لذت نبرید. اگر تونستید که بگی امام حسین این دفعه من خودم رو خرج تو کردم، هیچ سودی هم نبردم، شاهد باش. هر کی بره پیش امام حسین، امام حسین نمیذاره دست خالی برگرده. زوده دارم این حرف رو میزنم، ساربان رفت دست خالی از گودی قتلگاه بر نگشت. امام حسین اینقدر کریمه و الا اون چجوری چشمش به انگشتر حسین افتاد؟ شما بدهکارترید به ابا عبدالله الحسین از آنان که برای حسین گریه نمی کنن، عزاداری نمی کنن. شما لذتی میبرید که میتوان پای این لذت جان داد. دیگران لذتی میبرن که هرگز حاضر نیستن پای اون لذت جان بدهن، حد نگه میدارن. باید لذت ببرید و هر که کمتر لذت ببرد در آن دنیا افسرده تر خواهد بود. میگن هنوز حسین به کربلا نرسیده، امشب شب اولیای محرم زودتر از امام حسین رسیدن کربلا. حضرت آیت الله العظما بهجت نمیدونم چرا این حرفو میزدن، چه میدیدن که این چنین میگفتن. میفرمودن که یا آقایی میگفت وقتی میخواید برید روزه نگید میخواییم بریم روزه، بگید میخواییم بریم کربلا. شما با این حس و حال اومدید کربلا؟ بریم تو راه به امام حسین علیه السلام برسیم با این که تو کربلا هستید. یه خبر هولناکی رو به امام حسین دادن. خیلی امام حسین گریه کرد و جمله عجیبی رو بر زبان جاری کرد.
قبل از این که بیاد کربلا به ما یاد داد وقتی خبر شهید میشنوید اینجوری برخورد کنید. یعنی رفقای من خبر شهادت من بهتون رسید دیگه دستتون باشه برنامه چجوری باید برخورد کنید. خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو دادم، آقا گریه کردم، خیلی مسلم رو دوست داشتم. مسلم مشکلاتی تو راه براش پیش اومد، برگشت گفت آقا خیلی سفر عجیبیه، منو معاف کنید از این سفر. امام حسین فرمود مسلم از تو عزیزتر نزدیکتر کسی داشتم میفرستادم. مسلم به نظرم خیلی خوشحال شد که اینقدر عزیزه پیش امام حسین. گفت چشم میرم. رفت جان بده برای حسین. یک ذره کوتاه نیومد، همه تنهاش گذاشتن، دعوتش کردن به تسلیم، تسلیم نشد. من نمیدونم امام حسین، آخه ببینید واقعا دقت کنید، خودتون رو یه لحظه بذارید جای مسلم ابن عقیل، خودتون به عنوان آدم معمولی اگه نازنین هستید که خوش به سعادتتون. خب یار دیگه نداره، تنها شده، کسی نیست بچه هاشو تحویل بگیره، آقا سراغ یه نفر از اونایی که عهد شکستن نرفت، دیگه منو کمک نمی کنید؟ نکنید. خیلی آقایی، خیلی مردی، خیلی سلحشوری، آفرین. دشمن تقاضای مذاکره از او کرد، تقاضای تسلیم کرد. خب مسلم برو بالاخره ببین چی کار میکنی، حالا بالاخره اینجوری شده دیگه، شاید هم آقا نیاد نامه بفرست ها؟ شاید آقا نیاد، واقعیت رو بگو، تسلیم واقعیت های اطرافت بشو. مسلم به شما چی جواب میده؟ فرمود من با رفقای خودم که نامردی نکردن حاضر نشدم یک کلمه حرف بزنم، دست به سوی اونها دراز بکنم بیاد منو کمک کنیم، برم با دشمنان حسین. میفهمی من نماینده حسینم؟ خب میکشن، بکشن. خیلی آقایی مسلم ابن عقیل، آبروداری کردی برای حسین، آفرین. هنوز مسلم نمیدونه محور شعار ابا عبدالله الحسین روز عاشورا هیهات من الذله است، داره دقیق اجرا میکنه. مسلم مثل بقیه یاران امام حسین نیست که بگی که اینا امام حسین یاد گرفتن دور ابا عبدالله الحسین، نه ندیده عاشورا رو. بارکالله، عجب مزاری داره کنار دارالحکومه امام زمان ارواحنا له الفداء الى الابد، مسجد کوفه. این گنبد و مناره مسلم ابن عقیل همیشه برقراره، از همه دنیا میان اونجا، بزرگان جهان در حکومت حضرت به دستبوس حضرت، هر کی بیاد اونجا از همه جهان. اینجا کجاست؟ این قبر مسلم ابن عقیل است. پرچمت برقرار مسلم، عجب، آفرین. امام حسین علیه السلام درست فرمود، مسلم من اطمینان به تو دارم، تو باید بری. امام حسین میدونه جاییه که اونجا نباید سست بشه طرف، آبروی حسین رو حفظ کن، سرت رو بالا بگیر. سرش رو بالا گرفت. فقط موقعی که سرش رو بالا گرفته بود که سرش رو قطع بکنن عشق میریخت، بهش گفتن عشق میریزی، گریه نداره، اومدی دنبال حکومت. گفت نه من برای خودم گریه نمی کنم، اشتباه نکنید، من برای اون آقایی گریه می کنم که نامه نوشتم بیا، داره با زن و بچهش میاد.
خبر شهادت این مسلم به حسین علیه السلام رسید.
گریه کرد حضرت، انا لله و انا الیه راجعون کرد. یعنی برای شهید باید گریه کرد.
بعد همه منتظر بودن آقا این راه رو ادامه میدید یا نه. حضرت منتظران رو از انتظار در آورد بیرون با چه جمله‌ای. نگاه کن به جمله امام حسین، بگو امام حسین میخوام عصر عاشورا همین جمله رو بگم از صمیم دل.
برگشت چی فرمود؟ حسین علیه السلام که مسلم در دامنه قله رفیع اوست، مسلم الگوی او نیست، امام او نیست، مسلم یار او بود، ولی خبر شهادتش رو وقتی فرمودن گفتن، فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه بعد مسلم نمیشه زندگی کرد.
حسین من بعد از تو میخوام دیگه زندگی نکنم، برای تو باشم، برای تو غذا بخورم، برای تو درس بخوانم، برای تو باشم. بگن این دیگه بعد عاشورا زندگی نداره که. علی لعنت الله علی القوم.